سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه برایتان از سفر اخیر هیئت پاکستانی به افغانستان در مورد تجارت بین دو کشور خواهیم گفت. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی میگوید که در 3 هفته گذشته 3300 زخمی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را تداوی کرده. این مؤسسه دیروز در توییتر رسمی خود گفت که این افراد پس از زلزله ماه گذشته تحت تداوی قرار گرفتند. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی گفته که به خدمات صحی در زمینه های مختلف به مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان ادامه خواهد داد. در ماه گذشته بیش از 1000 تن بر اثر زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست کشته شدند و لرزش های آن هنوز هم در برخی مناطق احساس می شود. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که کشورش 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی به نام هایمرس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این اعلامیه پس از آن اعلان شد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که اکنون ماموریت‌های نظامی مسکو در اوکراین فراتر از مرزهای دونباس شرقی اوکراین است. هاستن به خبرنگاران در پنتاگون گفت که موثریت فرستادن دستگاه‌های ایمرس به اوکراین در میدان جنگ در آن کشور محسوس شده. دستگاه‌های راکتی هایمرس راکت‌های دوربردند که می‌توانند اهداف را به دقت مورد اصابت قرار دهند. در یک خبر دیگر می‌شنوید که رئیس جمهور اوکراین از دور 7 تحریم‌های اروپا علیه روسیه انتقاد کرد و آن را ناکافی خواند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که واضح به شرکای خود می‌گوید که این تحریم‌ها بسنده نیست. او افزود که روسیه باید هزینه سنگین جنگی را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. این در حال است که اوایل روز گذشته سفرهای اتحادیه اروپا مجموعه از تحریم‌های جدید علیه روسیه را به دلیل حمله او بر اوکراین تصویب کردن. این تحریم ها شامل ممنوعیت واردات طلای روسی و مسدود کردن دارایی های سبر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اتحادیه اروپا است. پس از آن که اردوی اوکراین از اسلحه مدرن ساخت غرب برای حمله بر یک پل استراتژیک در جنوب اوکراین تحت اشغال مسکو استفاده کرد، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در مسکو به تلویزیون دولتی آن کشور گفت:
ما نمی‌توانیم допустити, щоб
در بخش تحت کنترل زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یا کسی که جایگزین او خواهد شد. ما نمی‌خواهیم به سلاح‌های اجازه دهیم که یک خطر آشکار برای قلمرو ما و قلمرو جمهوری‌های است که استقلال خود را اعلام کردند و می‌خواهند خودشان در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.
لاوروف همچنین هشدار داده که اهداف جغرافیایی مسکو در جنگ تغییر کرده و اکنون فراتر از هدف اعلام شده قبلی یعنی اشغال شرق اوکراین است. روسیه تهاجم غیر موجه بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد که تا هنوز ادامه دارد. و پلیس تهران از برخورد انضباطی با پلیس های خبر داده که اخیراً یک دختر را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر کرده بودند. ویدیوی دستگیری این دختر از سوی یک واحد پلیس اخلاقی ایران اخیراً در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و واکنش‌های خشمگین را در قبال داشت. حجاب در ملایهام برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی 1979 بر زنان و دختران ایرانی بالاتر از سن 9 سال اجباری شد، اما بسیاری از زنان ایرانی در اعتراض به این قانون عمل کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. باز هم به شمایی که همین اکنون با ما پیوستند سلام. فرشته نگاستم میزبانتان و طاهر روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبریان برخی از گزارش ها را داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. یک هیئت پاکستانی که به کابل رفته بود با سرپرست وزارت تجارت و سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقاتهایی داشته و سفارت پاکستان در کابل گفته که این هیئت در مورد اقدامات متقابل در زمینه تقویت تجارت، ترانزیت و به هدف رسیدگی به مشکلات با مقامات طالبان گفتگو کرده. پیش از این گزارش شده بود که هیئت در مورد انتقال زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد، اما یکی گفتگو صورت گرفته یا خیر؟ در گزارش از آرش امویون مشنوید.
یک هیئت پاکستانی به رهبری محمد صالح احمد فاروقی معاون وزیر تجارت پاکستان که از 18 تا 20 جولای در کابل بود با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارهای داشتند. بر اساس اعلامیه سفارت پاکستان در کابل این هیئت در مورد اقدامات متقابل در زمینه تقویت تجارت، ترانزیت و به هدف رسیدگی به مشکلات موجود با مقامات طالبان گفتگو کردند. پیش از این روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از مقام‌های ارشد آن کشور گفته بود که این هیئت با طالبان در مورد انتقال دوامدار زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد. اما در اعلامیه سفارت پاکستان به گفتگوها در این مورد اشاره نشده. قدیر مطفی مشاور و سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم در حکومت سابق افغانستان میگوید
برای حل مشکلات انرژی در منطقه و کاهش موج دشواری اقتصادی پاکستان آنها فکر میکنند که با بهره برداری از منابع موجود در افغانستان میتوانند با فعالیت‌های اقتصادی زمینه را مساعد ساخته و بازار موجود در بخش معدن افغانستان را توسعه بخشند.
قانون برخه که دی توسعت ورکی
تقاضا برای انرژی در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم آن کشور اخیراً گفته که زغال سنگ افغانستان از لحاظ کیفیت عالی و برای پاکستان بسیار ارزان تمام می شود. طالبان می گویند که در زمینه صادرات زغال سنگ با هیچ کشور قرارداد نشده و زغال سنگ توسط شرکت های خصوصی به پاکستان صادر می شود. حمید حکیمی کارشناس مسائل افغانستان در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن به گندهارا وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی گفته که طالبان در مورد نظر افغانها در مورد خود حساس هستند، بنابراین فروش ارزان زغال سنگ به پاکستان طالبان را مانند دست نشانده پاکستان نشان می‌دهد. پس از آن که طالبان به دلیل عدم جلوگیری از انتقال بدرق زغال سنگ به پاکستان مورد انتقاد قرار گرفتند، عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم آنها در هفته گذشته گفت که قیمت یک تن زغال سنگ با مصارف ترانسپورت آن به $280 افزایش یافته. و گفته حمید حکیمی کارشناس مسائل افغانستان در شورای اتلانتیک، افزایش قیمت زغال سنگ با نیازمندی شدید طالبان به جمع‌آوری کمک‌های مالی و افزایش عواید حکومت آنها ارتباط دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز روزانه به طور متوسط 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از افغانستان به ویژه به پاکستان صادر می شود. بر اساس گزارش ها طالبان در 6 ماه اول سال جاری میلادی تنها از درک صادرات زغال سنگ حدود $40 میلیون مالیات دریافت کردند. 80 معدن زغال سنگ در افغانستان کشف شده اما صرف از 17 معدن زغال سنگ استخراج می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار از کارمندان رسانه ها به مسدود شدن صفات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از سوی شرکت فیسبوک واکنش نشان دادند. آنها گفتند که طالبان که بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان محدودیت وضع کردند، اما خودشان مسدود شدن این صفات از سوی فیسبوک یک اقدام بر ضد آزادی بیان خواندند. دیروز شرکت فیسبوک صفات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر مسدود کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست 2021 صدها رسانه در افغانستان مسدود شده و هزارها خبرنگار هم بیکار شدند. آرش امویون باز هم جزئیات دارد.
پس از آن که شبکه اجتماعی فیسبوک صفحات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان را مسدود ساخت، طالبان آن را یک اقدام علیه آزادی بیان خواندند. احمدالله وسیق رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان دیروز در یک پیام ویدیویی گفت:
این کار اداره فیسبوک یک عمل خلاف همه اصول رسانه‌ای و آزادی بیان است. رادیو و تلویزیون ملی یک نهاد ملی، صدای مردم و رسانه مردم است.
او دخل گو رسانه ایده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در توییتر در مورد تصمیم اخیر فیسبوک نوشته که این حرکت نه نشان دهنده شجاعت و نه هم تحمل است. به گفته مجاهد شعار آزادی بیان برای حمله بر ملت‌های دیگر به کار می‌رود. اما سعید شنواری که به حیث خبرنگار و فعال رسانه‌ای در افغانستان کار می‌کرد می‌گوید که طالبان خود به آزادی بیان پابند نیستند.
طالبان فکر میکنه که دنیا و جهان باید به ارزش های آزادی بیان متحد بمانن و فیسبوک های طالبان را که اینا غصب کردن از دولت پیشین افغانستان بسته نکنن. برادر شما خودتان چی میکنین؟ در افغانستان شما چی کارهایی را نکردین؟ مردم را به خاطر یک پست گذاشتن در فیسبوک که انتقادی بوده باشه 3 ماه 4 ماه زندانی میکنین.
اداره متا در پاسخ به ایمیل صدای آمریکا مبنی بر مسدود شدن صفحات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این صفحات برخلاف سیاست آنها مطالب را منتشر می کرد. ضیا بومیا یکی از اعضای رهبری فدراسیون مؤسسات حمایت از رسانه ها می گوید طالبان در صفحات و شبکه های اجتماعی رادیو تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر فقط مطالب را منتشر می کردند که به نفع آنها بود.
شاید این اقدام اداره فیسبوک به خاطر کند کردن و یا ضعیف ساختن ماشین تبلیغاتی طالبا که از این صفحات اجتماعی به نفع خودشان کار می گرفتن مؤثر واقع شد، ولی متاسفانه در پهلوی ازی که به طالبا ضرر رساندن به مردم عام که در بیرون از افغانستان زندگی می کنن و یا در داخل افغانستان زندگی می کنن از مسائل اجتماعی و فرهنگی و پروژه های عمرانی و انکشافی و بعض مسائل مهم افغانستان که از این طریق اطلاع به دست می آوردن یک صدمه است.
این در حال است که دیروز مشکلات رسانه ها و خبرنگاران توسط اعضای شورای خبرنگاران افغانستان در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور مورد بحث قرار گرفت. آقای کرزی در بیانیه قول همکاری در زمینه حل این مشکلات را داده است. اخیراً لین او دانیل خبرنگار استرالیایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود در توییتر خود به دلیل چند گزارشش عذرخواهی کرد. این گزارش ها در مورد ازدواج اجباری شماری از دختران خردسال با رهبران طالبان بود، اما او پس از خروج از افغانستان در توییتر خود نوشت که استخبارات طالبان او را مجبور به عذرخواهی کرده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی صدها رسانه در این کشور مسدود شدند و باقی رسانه ها نیز با محدودیت های شدید مواجه هستند. علاوه بر این گاه گاه در مورد آزار و اذیت، دستگیری، ناپدید شدن و اخراج اجباری خبرنگاران نیز گزارش های داده می شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تیم خبر رادیو آزادی تا هفت شام از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما اطلاع رسانی می کند. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما اکنون با مصطفی صدیقی بمانید که مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا به مشکل مواد مخدر در افغانستان توجه کرده. روزنامه با انتشار تصاویر از چند معتاد نوشته که تصاویر معتادان دلخراش است. پس از سالها جنگ و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران خانواده با بحران مواجه شدند. در ادامه آمده که افغانستان با بحران اقتصادی روبروست و بسیاری از مردم برای رهایی از فقر به مواد مخدر روی میارند. در مطلب نکته دیگر هم گنجانده شده، اینکه معضل مواد مخدر آنقدر گسترش یافته که بسیاری از سگهای ولگرد نیز معتاد شدند. برخی از عکس‌های منتشر شده در مطلب نشان می‌دهد که چند سگ در کنار افراد معتاد به مواد مخدر نشستند و در یکی از عکس‌ها مرد توسط یک بوتل پلاستیکی دود را به دهان سگ پف می‌کند. در مطلب به بررسی سال 2015 سازمان ملل متحد اشاره شده که به اساس آن 2.3 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد بودند، اما در ادامه به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر آمده که 7 سال بعد این تعداد چند برابر شده. در پایان مقاله آمده که وقتی یک فرد معتاد می‌میرد، بستگان یا سایر معتادان او را دفن می‌کنند، اما در برخی موارد گفته شده که اجساد رها می‌شوند و سگ‌ها آنها را می‌خورند. روزنامه بریتانیایی بایلاین تایمز مقاله‌ای را در مورد زندگی زنان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرده.